بسم الله الرحمن الرحیم و البلاغت و فی الکلام مطابقته لمقتضی الحال مع فصاحته. بحث امروز مطابق فهرست قبل است. در فهرست قبل فصاحت رو بر سه قسمت تقسیم کردند: الکلمت و والکلام و والمتکلم، و بلاغت را به دو قسم، بلاغت الکلام و بلاغت المتکلم. سه قسم فصاحت کاملا بیان شد. فصاحت در کلمه یعنی چه؟ فصاحت در کلام یعنی چه؟ فصاحت متکلم یعنی چه؟ بحث الان درباره بلاغت، اون هم بلاغت کلام. و منظور از بلاغت کلام، کلام بلیغ است. سلام علیکم. کلام بلیغ یعنی چه؟ کلام بلیغ چیست؟ شرایطش چیه؟ تعریفش چیه؟ کلام بلیغ دو شرط داره: یک، تمام کلماتش باید فصیح باشه، خود کلام هم باید فصیح باشه. و اینجاست که ما قبلا گفته بودیم که فصاحت در تعریف بلاغت آمده. یعنی ما میگوییم بلاغت اونجاست که تمام کلمات و کلام دارای فصاحت باشه. یک شرط. شرط دوم، بلاغت مال اون کلامی است که مطابق با مقتضای حال و مقام باشه. اینه باید براتون توضیح بدیم. کلام مطابق با مقتضای حال و مقام باشه یعنی چه؟ شما می دانید که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. این رو شاید شنیده باشید و شاید این جمله مولای متقیان را هم شنیده باشید که کلم الناس علی قدر عقولهم، با مردم به اندازه فهم و درکشون تکلم کن. کلم الناس علی قدر عقولهم. پس متکلم وقتی میخواد کلام خودش رو بیاره، باید یک فهم سنجی هم داشته باشه، فهم مخاطب رو اندازه بگیره که این چه مقدار درک داره، چه مقدار فهم داره، چه مقدار سواد داره. به اندازه درک و فهم و سواد او مطلب بگه، نه بیشتر و نه کمتر. این میزان الفهم رو از کجا باید تهیه کنه؟ این رو باید با هوشیاری و فراست و درایتی که یک متکلم بلیغ داره به دست بیاره. لذا منبری ورزیده، سخنور ورزیده، واعظ و خطیب زبردست، تا رفع اون بالا نگاه میکنه به جمعیت، فوری میفهمه اینها از تیپ کشاورزند یا از تیپ کارگرند یا اداری و کارمندند یا با سواد و دانشگاه رفته هستند، اون وقت مطابق درکشون مطالب رو در همون لفافه بیان کنه و این کلماتی که مطابق درک اونهاست و اونها میفهمند و لذت میبرند، این کلام رو بهش میگن کلام بلیغ. حالا چند مثال دیگه بیارم برای اونجایی که مطابق با مقتضای حال نباشه. تا اینجا مثال بود برای اونجایی که مطابق با مقتضای حال هست. اونجا که نباشه مثل چه؟ مثل این است که یک طلبه درس خونده یا عالم که همش با کلمات علمی و مدرسه‌ای و لغات قلمبه عربی خو گرفته و آشنایی پیدا کرده، بخواد بره برای عوام مردم صحبت کنه و در صدد این نباشه که عبارات و الفاظ و کلماتش رو عوض کنه، همون الفاظ مدرسه ای با همون لهجه های عربی، الفاظ قلمبه عربی رو در قالب فارسی بیاره برای مردم بگه و چی هم بگه، از مطالب عرش و فرش بگه، از مسائل اعتقادی در سطح شرح تجرید بیاد برای یه مردم کشاورز یا بازاری با او عبارات قلمبه سلمبه خودش بگه، اینا چیزی میفهمن یا نه؟ مردم میفهمن؟ نمیفهمن، یا چرت میزنن یا خوابشون میاد. بله؟ بله. خب هنوز مردم به اون مقدار دیگه بی ادب نشدن. بله، لااقل میگن ما حرفای آقا رو نمیفهمیم. ببینید این کلمات این آقا با همه علمش آیا بلاغت دارد یا ندارد؟ نداره. برای که این مردم متوجه نمیشن. ما باید برای مردم حرف بزنیم نه برای این ملائکه. مردم باید بفهمند. این معنی بلاغت. کلام بلیغ باید مطابق با مقتضای حال و مقام باشه و برعکس این. اگر شما برای عده ای از طلاب تحصیل کرده و دانشگاهی ها و دکترها و مهندس ها برید صحبت کنید، اما مواظب نباشید چی دارید میگید، یک مطالبی قصه هایی از چهل توتی و از حسین کرد و کتاب حسین کرد خوندید از اینها، بعد موقعی هم که میخوایید روزه بخونید یه چند تا شعر تو پرت از اون شعرهای کذایی بخونید. مثلا حالا من یک شعرش براتون میخونم: علی اکبر فدای جسم و جانت، فدای کاکل بی استخانت. آیا این سخنرانی شما در اون مجلس چه وزنه ای دارد؟ وزنش همینه که اونایی هم که اگر یک کمی میخواستن دیندار بشن با این کاکل بی استخوان علی اکبر بیدین بیدین میشن. میگن لابد اسلام همش همینه. اسلام همینه دیگه، او علی اکبرشه، او شبیه هم که درست میکنن که دیگه هیچ، فساد در فساد. اونم نعوذ بالله حضرت امام زین العابدین شه، گردن کج ضعیف درمونده بیچاره، اونم زینب شه، هیچ. اسلام همین. آیا این کلام بلاغت داشت یا نداشت؟ هیچی نداشت، یک مو هم بلاغت نداشت. پس بلاغت اینه که اولا این مطالبی که انسان میخواد بیان کنه مطابق با مقتضای حال باشه. مقتضای حال دیگه فهمیدید یعنی چه؟ این یکی. و ثانیاً این کلماتش هم تمام چی باشه؟ فصیح باشه. حالا شما میگید کلام فصیح چیه؟ میگیم ما گفتیم کلام فصیح رو دیگه تکرار نمی کنیم. فصاحت رو خوندیم. بلاغت همین است. و این که میگن انسان باید خروس بی محل نباشه، این هم یک جزئی از بلاغته. اگر شما روز عاشورا برید منبر، مطلب نداشته باشید بگید از جریان عید قدیر یه منبری حفظ کردید، اون رو همون روز بگید، بلاغت داره یا نه؟ نداره. من از بحر حسین در اضطرابم، تو از عباس میگویی جوابم، این چه کار به اونجا داره؟ سر ربطی با هم نداره. این زمان با اون سخن بیگانه است. چی میگی؟ این کلام بلاغت نداره. یا مثلا روز عید قدیر هست، شما برید جریان کربلا رو بگید. خب اینجا مسئله ولایت مطرحه، چه کار داره به اون تاریخ عاشورا؟ این دوتا ربطی با هم نداره. اینها همه کلمات یا کلام خلاف مقتضای حاله، و چون خلاف مقتضای حاله باید بگیم فصاحت ندارد یا بلاغت ندارد. باید بگیم بلاغت نداره. پس فرق فصاحت و بلاغت رو بدانید. فصاحت مربوط به الفاظ، بلاغت مربوط به چیه؟ بله، مربوط به معانیه، که این معانی مطابق با مقتضای حال باشه. خب حالا اگر یک نفری بگه پس آدم اگه بخواد بلاغت داشته باشه نباید حرف بزنه، میگیم بله، خاموشی بهتر از صحبت کردنی که مطابق حق و مطابق با مقتضای حال نباشه. یا سخن دانسته گو ای مرد بخرد، یا خاموش. به نطق آدمی بهتر است از دواب. دواب یعنی چه؟ چهار پا. به نطق آدمی بهتر است از دواب، دواب از تو به گر نگویی ثواب. ثواب با صاد، یعنی سخن حق، یعنی سخن مطابق با مقتضای حال و مقام. انسان که خاموش باشه سنگینه، با وقاره، اما اگر حرفای دروری زد سبک میشه. اگر میتوانید سخن به جا بگید، اگر نمیتوانید خاموش باشید. خاموشی بهتر است از اون که انسان رسوا بشه. و آیا صحبت کردن بی پروا و بی حساب رسوا شدن نیست؟ ببینید اینها بلاغته. این کتاب مختصر المعانی اینا رو داره میگه، چه حقایقی هست. ولی میشه که ما همین عبارتهای عربی رو بخونیم و اینا رو نشکافیم و تونتونم بیریم جلو، اسمش هم بشه معانی و بیان و بدیع. اما حقیقت اینه، اینها باید شکافته بشه. یک متکلم باید بدانه که چی میخواد بگه و چی جوری صحبت کنه تا او ارزش انسانی خودش رو از دست نده. و اینجا حالا پی ببرید به کلمات بزرگان، از نهج البلاغه امیرالمؤمنین بگیرید که 1400 سال مونده، سخنان حافظ، سعدی، نظامی، اینا مونده. چرا مونده؟ و در زمان ما خب خطبا سخنوران، البته امام رو ما جزء خطبا به حساب نمیاریم، برتر از این هاست، ولی این مرد حدوداً 30 سال صحبت میکنه، اونم در سطح دنیا. تا کنون کسی انگشتی روی یک حرف خلافی نگذاشته. اینها ارزش داره، اینها میمانه. یا انسان اینجور پخته حرف بزنه یا خاموش باشه، و به نفعشه که خاموش باشه. خب این تا اینجا که روشن. بعد میرسیم به این که این مقتضای حال یعنی چه. من مقتضای حال رو با مثالهای زیاد براتون توضیح دادم، اما اون چه که شارح گفته، شارح میگه مقتضای حال عبارت است از این که انسان او خصوصیتی رو که در کلام هست اون رو در نظر بگیره. خصوصیتی که در مقام هست، خصوصیتی که در مخاطب هست. بعد مثال زده شارح، ببینید شما روبرو میشید با یه آدم، این بلاغت هم خیال نکنید همش مال خطابه و سخنرانی و مال منبر و صندلیه، نه، اگر شما روبرو بشید با یه آدم، با یه نفر، باید جوری با او صحبت بکنید که او از کلام شما بهره‌مند بشه، چیز بفهمه. بعد شارح مثال میزنه، میگه اگر شما روبرو شدید با آدم منکر، منکر مثلا منکر حرف شما، حالا هر حرفی میزنید، مثلا شما میگید پدرت اومده اون منکره، شما میگید الان روز اون منکره، با یه آدم اینجوری برخورد کردید، شما باید کلامتون رو چجوری بیارید؟ باید با تأکید بیارید. تأکید یعنی چه؟ یعنی کلام رو جوری محکم ادا بکنید که او از انکار خودش دیگه کم کم صرف نظر کنه و دست برداره. و همین که کلام رو با تأکید میارید و منکر بودن مخاطب رو در نظر میگیرید، همین اسمش میشه مقتضای حال. پس مقتضای حال اون نکته ایست در کلام که وادار میکند که انسان کلام خودش را مطابق با اون نکته بیاره، و خود اون نکته هم اسمش میشه مقتضای حال. این معنای مقتضای حال. خب حالا اینجا کلام ما کلیه، کلام باید مطابق باشه با مقتضای حال. مقتضای حال چیه؟ جزئیه دیگه. مقتضای حال در هر جا یک چیزی رو ایجاب میکنه. مثلا در این مدرسه من یه جور باید صحبت کنم، در اونجا جور دیگه. برای این گروه در سطح مطابق سطح فکرشون صحبت کنم، برای اونها باز تغییر بدم. مقتضیات احوال اینها جزئی هن، چون هر مقامی اقتضای یک کلام و سخنی داره. من همین حرفا رو که اینجا میزنم، همین حرفا رو میشه در یه مجلس دیگه هم بزنم، مجلس روزه باشه یا شب 17 ربیع باشه که تولد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. همین درس شما رو برم همونجا هم بگم، میشه؟ نمیشه که. پس هر سخن یک جایی داره. این مقتضای حال چیه؟ جزئیه. این شما در نظر داشته باشید. یه بحثی داریم راجع به جزئی و کلی، بعد روی همین باید پیاده بشه. عبارت‌ها رو دقت کنید. و بلاغت در کلام مطابقت کلام است با مقتضای چی؟ با مقتضای حال. یک شرط. شرط دوم، با فصاحت کلام. چند شرط شد؟
دو شرط.
والحال هو الامر الداعی للمتکلم الى ان یعتبر مع الکلام الذی یؤدی به اصل المراد خصوصیتا ما و هو مقتضی الحال. و حال چیه حالا؟ ای حال یعنی چه؟ حال، اون حال یه امریه که وادار کننده است مر متکلم را الان به سوی این که اعتبار کند با کلام اون چنانه ای که ادا می کند با اون کلام اصل مراد را. اعتبار کنه چی را؟ خصوصیتن. خصوصیتن میشه چی؟ مفعول. برای یعتبرو، اعتبار کند خصوصیتی را. خصوصیت ما یعنی یک نوع خصوصیتی رو. و هو، و این اعتبار خصوصیت اسمش میشه مقتضای چی؟ حال. اگر مخاطبین من از تحصیل کرده ها هستند، من باید در کلام خودم رعایت یک این خصوصیت رو بکنم. این خصوصیت چیه؟ اینه که این افراد، افراد تحصیل کردن، من مطالب رو در سطح بالاتر بگم. همین رعایت خصوصیت اسمش میشه چی؟ مقتضای حال. عبارت براتون روشنه یا مبهمه؟ این روشن شد این عبارت؟ و حال چیه حالا؟ معنای حال گفتیم کلام مطابق با مقتضای حال. حال یعنی چه؟ حال او امریست که وادار میکنه متکلم را به سوی این که اعتبار کند با کلام خودش اون کلامی که ادا میکنه با اون کلام اصل مراد رو. اعتبار چی کنه؟ اعتبار کنه یک خصوصیتی رو. و هو، و اون اعتبار خصوصیت اسمش میشه مقتضای حال. یعنی کلام من علاوه بر این که مراد من میفهمونه، باید درش یه خصوصیتی هم باشه که مطابق درک و فهم و ذهن کی باشه؟ مخاطب باشه. همون خصوصیتی که در کلام منه که علاوه بر فهموندن اصل معنا هست، همون خصوصیت مشخص رو اسمش میذارن چی؟ مقتضای حال. روشن هست؟ اینجا رو خوب دقت کنید که بعد بالاتر که میریم احتیاج به اینا داریم. حالا مثال میزنه. مثلا بودن مخاطب منکر حکم. حکم اینجا کی میدونه به چه معنیه؟ حکم اینجا یعنی چه؟ بله؟ نه. حکم در اینجا به معنای نسبت خبریه هست. نسبت. مثلا بودن مخاطب منکر برای یک حکمی. حکم یعنی نسبت خبری. حالا او حکم چیه؟ یه مثال بیاریم. من به مخاطب میگم جا ابوک. این منکر ای حکمه. یعنی میگه پدر من نیامد. منکر ای حرفه. این مثالش. بودن مخاطب منکر برای حکم یه حالتی است که اقتضا میکنه تأکید چی رو؟ حکم رو. حکم یعنی همین جمله خبری، نسبت خبری. یعنی من که به اون میگم جا ابوک، باید این کلام خودم رو چکار کنم؟ با تأکید بگم. خب اگر من در کلامم تأکید بیارم، آیا در کلام خودم یک خصوصیتی رو رعایت کردم یا نکردم؟ کردم. خصوصیت اینه که مخاطب منکر بود، منم کلام با تأکید آوردم. همین تأکیدی که در کلام منه اسمش میشه مقتضای حال. پس کلام من با مقتضای حاله یا بی مقتضای حال؟ کدامش؟ با مقتضای حال. حالا این مخاطب من منکره، منم همینجوری علکی حرف بزنم، رعایت این نکته رو نکنم، همینجوری بهش بگم جا ابوک، کلام من مطابق با مقتضای حال هست یا نیست؟ نیست. در کلام من مقتضای حال رعایت شد یا نشد؟ نشد. و قول تو برای مخاطب که میگویی ان زیدن فی الدار، این قول تو در حالی که مؤکد شده به ان، این قول تو کلامی است که مطابق است با چی؟ مطابق است با مقتضای حال. مقتضای حال این بود که مخاطب منکره، کلام منم درست مطابق با مقتضای حاله. و خلاصه آقا اینه بگم، کلام عین جنگه. شما جبهه رفتید کم و بیش دیگه. اگر مخاطب شما تانک داره، شما با چی داشته باشید؟ آرپیچی. او تانک داره، شما نمیشه یک هفتیری داشته باشید، باید مطابق او بیارید. نمیشه شما یه جسته داشته باشید، او هواپیما داره، شما باید چی داشته باشید؟ باید ضد هوایی داشته باشید. نمیشه که او هواپیما داره، مثلا شما یه پلخمون بزنید، که نمیشه که. اینجام همینه، ای کلام شما درست باید مطابق حالت مخاطب باشه. اگه آدم خال و ذهنه، حالا میگیم خال و ذهن یعنی چی؟ یعنی ذهنش هیچی نداره، صاف و ساده. شما هم کلام رو چی جور بیارید؟ ساده بیارید. اگه منکره، شما کلام رو چی جور بیارید؟ با تأکید بیارید. اینه، صحبت کردن عین مبارزه است و باید ببینیم مخاطب چه حالتی داره، عین او رو بیاریم تا بلاغت داشته باشه، و الا بلاغت نداره. خب و قول تو برای اون مخاطب که میگی ان زیدن فی الدار، در حالی که تأکید کننده هستی به ان، این قول تو یک کلامیه که مطابق است با مقتضای حال. کلام شما الان مطابق مقتضای حال درسته. مثل اینه که دشمن تانک داره، شما آرپیچی دارید، خوبه، قشنگ میرید به جنگش و پیروزم میشید. و تحقیق ذالک انه جزئیون من جزئیات ذالک الکلام الذی یقتضیه الحال، فان الانکار مثلا یقتضی کلاما مؤکدا و هذا مطابق له به معنا انه صادق علیه علا عکس ما یقال ان الکلیه مطابق للجزئیات. خب ببینید، در منطق میگن کلی مطابق با جزئیاته. اینه شاید شما بارها خوندی. مثلا انسان کلیه یا جزئی؟ بله انسان کلیه، مطابق است با جزئیات خودش. جزئیاتش چیا هستن؟ افرادی که در تحت انسانه، یعنی زید، عمرو، بکر، تقی، نقی، خالد، موسی، عیسی، یحیی، اینا جزئیاتش. پس کلی مطابق چیه؟ جزئی. شما اینه در منطق خوندید. اینجا ما میخوام برعکس بگیم. اینجا میخوایم بگیم جزئی مطابق است با کلی. ببینید کلامی که من میگم این کلام جزئیه یا کلی؟ مثلا من که میگم ان زیدن قائمون، این کلام من کلیه یا جزئی؟ جزئیه. یه کلامه، خودمم جزئیم، من خودم یه فردم، جزئیم، کلامم هم جزئی. این کلام من باید مطابق باشه با کل. کل اینجا ما مثال زدیم به انکار. پس اینجا جزئی مطابق کلی شد یا کلی مطابق جزئی شد؟ جزئی مطابق کلی شد. جزئی چی بود؟ کلام من. کلی چی بود؟ انکار. انکار یه حالت کلی و مصادیقی داره. این کلی ممکنه انکار خدا باشه، انکار رسول باشه، انکار عالم باشه، انکار حقیقت باشه، انکار اخلاق باشه، انکار معنویت باشه، انکار مصادیق داره. این کلام من که جزئیه باید مطابق با کلی باشه. پس اصطلاحی که ما الان به کار میبریم برای کلی و جزئی مطابق منطق است یا مخالف منطق؟ کدامش؟ این درست برعکس منطقه. منطق میگوید الکلی مطابق للجزئی، اینجا ما میگیم الجزئی مطابق للکلی. این کلام ما و این اصطلاح ما برخلاف اصطلاح منطقیین است. و تحقیق ذلک، تحقیق مطلب اینه که انه جزئیون، به درستی که این کلامی که تو گفتی، انه ضمیرش به کجا برمیگرده؟ ببینیم کسی میتونه پیدا کنه. زمنان این چراغ ها رو هم روشن کنید که چشم هاتون کم نور نشه. یک روایتی به مناسبت چراغ براتون بخونیم. پیغمبر اکرم فرمودند من احب کریمتاخ لم یکتب بعد العصر، کسی که دوست دارد دو کریمه خودش رو، یعنی این دو چشم خودش رو، بعد از عصر دیگه باید ننویسه، یعنی نگاه بنوشته نکنه، مگر اینکه نور باشه. اگر تاریک باشه، الان مثل الان که رو به زردی آفتابه، شما چشمانتون رو از دست ندید. همیشه در روشنایی کار کنید این موقع ها رو تا چشمانتون ضعیف نشه. خب حالا انهو ضمیرش به کجا برگشت؟ و تحقیق این مطلب اینه که انهو یعنی این قول تو، قول تو که گفتی ان زیدن فدار، این قول تو یک جزئی هست از جزئیات اون کلام. کدام کلام؟ کلام اون چنانه ای رو که اقتضا می کرده اون کلام رو. حال این یه جزئی از اون کلامه. فإن الانکار مثلا، به علت این که انکار مثلا اقتضا میکنه کلام مؤکدی رو، و هازا و این کلام تو، یعنی این قول تو ان زیدن، مطابق است با او کلام. اون کلام کلیه یا جزئی؟ کلیه. این قول شما جزئیه یا کلی؟ جزئیه. این جزئی مطابق شد با اون کلی. کلام یعنی کلام کلی که دارا باشه تأکیدی رو که در مقابل منکر بیاد. کلیه کلام. بله؟ کلام مؤکد دیگه. بله. خب به معنای چی؟ هازا برگشت به کجا کرد؟ این قول تو، قول تو ان زیدن فی الدار مطابق است با او کلام مؤکد، که او کلام کلام کلیه، یعنی کلام کلی اینه میگه که در برابر منکر باید کلام رو با چی بیاریم؟ با تأکید. کلام کلی اینه. پس ما به صورت قاعده کلی میگیم در برابر منکر باید کلام مؤکد آورد. این کلام مؤکد کلیه یا جزئی؟ کلی. بعد وقتی من میگم ان زیدن فدار که این کلام خودم رو با تأکید میارم، این کلام من که جزئیه مطابق با اون قاعده است که گفتیم باید در برابر منکر کلام رو مؤکد آورد. پس کلی مطابق با چی شد؟ جزئی. به معنا انه، به معنای این که این کلام صادق علی، ضمیر انه برگشتش به قول تو هست، به معنای این که این قول تو ان زیدن فی الدار صادق است علیه، صادق است بر چی؟ بر کلام. کدام کلام؟ کلام کلی. کلام کلی این بود که کلام باید مؤکد باشه، این کلام منم جزئیه و مطابق با همون کلام کلیه. علا عکس ما یقال، بر عکس اون چه که گفته شده، ان الکلی مطابق للجزئیات، بر عکس اون چه که گفتند که کلی باید مطابق با جزئی باشه. این که میگن کلی مطابق با جزئی باید باشه، اینه در کجا گفتن؟ منطق. اینجا اصطلاح ما بر عکس منطقه، برای هر گروهی اصطلاحی است. و ان اردت تحقیق هذا الكلام، و اگر اراده و قصد کردی تحقیق کردن این کلام رو که کلی چیه، جزئی چیه، چطوری کلی، چطوری جزئی مطابق با کلی هست، فرجع، پس رجوع کن به سوی اون چه که ما ذکر کردیم اون رو در شرحمون. در شرح الف و لامش عهد ذکریه، یعنی همون شرح مذکور. اون کدام شرحه؟ متول. در تعریف علم معانی، ما در اونجا در کتاب متول در تعریف علم معانی این بحث رو خیلی گسترده بحث کردیم و فشردهش اینه که این اصطلاح ما در اینجا اصطلاح بیانیه، و اصطلاح بیانی اینه که جزئی باید مطابق با کلی باشه، ولی اصطلاح منطق اصطلاح فلاسفه است که میگویند کلی باید مطابق با جزئی باشه. فشرده متول اینه که بنده الان براتون گفتم، قبلا هم یعنی همین چند لحظه پیشم هم براتون عرض کردم. و هو ای مقتضل حال مختلف، فان مقامات الكلام متفاوته. خب حالا آیا مقتضای حال یک چیزه یا مقتضای حال مختلفه؟ کدامش؟ اگر شما به فکر خودتون رجوع کنید میفهمید که مقتضای حال مختلفه. هر زمانی اقتضای یک سخنی داره. شما برادری دارید از خودتون کوچکتر، وقتی 10 ساله هست یه جور باید بهش صحبت کنید، 12 ساله شد جور دیگه، 15 ساله شد بالغ میشه جور دیگه، 18 ساله شد جور دیگه، 25 ساله شد جور دیگه. این که راجع به یک فرد، باز اگر شما روزانه با 200 نفر برخورد می کنید، فقط باید با همه یک جور صحبت کنید یا باید 200 جور صحبت کنید؟ کدامش؟ 200 فرم باید صحبت کنید. هر کسی رو با زبان خودش باید باهاش صحبت کنید، با او درک خودش، با او برداشت خودش. چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. و عجیب اینه که این مطالب رو بعضی از درس خونده ها هیچ رعایت نمی کنند و بعضی بی سواد ها چجور رعایت می کنند. یه خادمی داشت مدرسه حجتیه، به رحمت خدا رفت. ما او زمانها مدرسه حجتیه بودیم، حجرمون اونجا بود، به نام مشت اکبر. این بی سواد بود، اما به قدر تدبیر و سیاست و فراست داشت حساب نداره. اصلا مدرسه رو او اداره میکرد، مدرسه ای که مرکب بود در اون زمان از ترک و فارس، و مدیر و مدبر نداشت. خود این حجره میداد، خود این اداره میکرد. یک روزی به من گفت این مدرسه 600 تا طلبه داره، من با 600 زبان با اینها برخورد میکنم. خب ببینید، اینها نعمت خدادادی ها، یه نفر بی سواد اما اینجور درک داشته باشه. وقت بعضی هم یه سوادی دارن، یه چیزی فهمیدن، همون دانش و برداشت خودشونه، با همون عبارات خودشون میخوان اینه با همه همینه بگن. این نمیشه که. حالا مصنف همینه میگه، مطلبش اینه که مقامات کلام چیه؟ متفاوت است. و هوه یعنی این مقتضای حال مختلفه. چرا مقتضای حال مختلفه؟ به علت این که مقامات کلام متفاوته. این کلامی رو که ما میگیم کدام کلامه؟ کلام جزئیه یا کلام کلی؟ کدامش؟ کلام کلی. بله، اون کلام کلی که ما باید مطابق او با هر فردی صحبت کنیم، اونم متفاوته. به علت این که اعتباری که لائق به این مقامه مغایر است با اعتباری که لائق به اون مقامه. این مقام رو فرض کنید این مخاطبتون، اون مقام رو فرض کنید کی؟ مخاطب دیگرتون. او اعتباری که باید اینجا لحاظ کنید غیر از اون اعتباری است که باید اونجا لحاظ کنید. با ای باید به یه جور حرف بزنید، با او باید جور دیگه. و هازا، و این اختلاف مقامات عین تفاوت مقتضیات احواله. چه ما بگیم مقتضیات احوال مختلفه، چه بگیم مقامات کلام مختلفه، این هر دو عبارت یک مطلب رو میرسانه. دو عبارت مترادف. شما بگید مقتضای کلام مختلفه یا بگید مقامات کلام، هر دو چیه؟ یک چیزه. هازا برگشتش به این اختلاف مقامات کلام داره. هازا یعنی این مختلف بودن مقامات کلام عین تفاوت داشتن مقتضیات احواله. لأن التغایر بین الحال والمقام انما هو بحسب الاعتبار. حالا چه فرقی است بین حال و مقام؟ که میگیم مقتضای حال، یه جا میگیم مقتضای مقام، چه فرقیه؟ شارح میگه یه فرق کوچکی داره. اگر بگن مقتضای حال نظرشون به زمان سخنه. اگر بگن مقتضای مقام مختلفه، نظرشون به کجاست؟ نظرشون به مکان مخاطب هست. براتون من از اول درس مثال آوردم که زمانها فرق میکنه، مکانها هم فرق میکنه. شما سخنرانی که توی یک مدرسه میکنید با سخنرانی که توی یک حسینیه میکنید یقینا فرق میکنه. سخنرانی که تو فیضیه میخواد بکنید با سخنرانی که تو دانشگاه میخواد بکنید باز فرق. سخنرانی که در واحد برادران میخواد بکنید با سخنرانی که در واحد خواهران میخواد بکنید چیه؟ فرق داره. بسا الفاظ و جمله هایی که اینجا میتونید به کار ببرید اما اونجا نمیتونید بکازید. پس مقامات مختلفه، یعنی چه؟ مکانها. حالات مختلفه، یعنی چه؟ زمانها. علاوه بر مخاطبین، زمان و مکانشون رو هم باید در نظر گرفت. باز یکم فرق میکنه. باید در حسینیه که باشید یکم گریز به امام حسینم بزنید، چون اینجا حسینیه هست. اما تو مدرسه نه، تناسبی نداره. حالا گریزم نزدید نزدید، اما اینجا اسمش چیه؟ حسینیه. صاحب مجلسم یه حقی داره اینجا، اونجا نداره، اونجا اونجور حقی نداره. خب مثلا میگیم، اینا همش مثاله. می فرماید که به علت اینکه تغایر بین حال و مقام، انما همانا اون تغایر به حسب چیه؟ اعتباره. و هو انه یتوهم فی الحال، و اون اعتبار این است که توهم میشه در حال. کونهو بودن اون کلام، بله بودن اون حال، زمان برای ورود کلام در اون حال. ضمیرها رو خوب دقت کنید، امروز ضمیر زیاد داره ها. و هو و اون اعتبار این است که توهم میشه در حال. بودن اون حال، زمان برای ورود کلام در اون حال. و اعتبار میشه در مقام، بودن اون مقام محل برای چی؟ های لهو به کجا برمیگرده؟ برای کلام، برای کلام. و فی هذا الکلام اشارتون الى اجمالیتون الى ضبط مقتضیات الاحوال و تحقیق لمقتضی الحال. و در این کلام مصنف که گفت مقامات کلام متفاوته، اشاره اجمالی. اشاره اجمالی یعنی اشاره مختصر. اشاره مختصری است به ضبط مقتضیات احوال. ما میخوایم مقتضیات احوال رو ضبط کنیم، یعنی ببینیم مقتضیات احوال چه چیزا هستن و تحقیق کنیم مقتضای حال رو. مقتضیات احوال و مقتضای حال رو تحقیق کنیم، ضبط کنیم. ضبط یعنی حد و مرزش رو بفهمیم. بعد مصنف حالا وارد تحقیق شده. فمقام و کل من التنکیر و الاطلاق و تقدیم و ذکر یباین و مقام خلافه. مصنف گفته است که این که میگیم مقامات کلام متفاوته برای اینه که مقام اطلاق با مقام تقیید فرق داره، مقام تعریف با مقام تنکیر هم فرق داره. مثال فارسی بیاریم. فرض بفرمایید یک نفری کسی را کشته، شخصی قاتل است و شخصی مقتول. یه مقام ایجاب میکنه که شما که هم قاتل رو دیدید و هم مقتول رو معرفه بیارید، اسمش بیارید، فعل رو معلوم بیارید، بگید قتل زیدون امرن. یه مقام دیگه میبینید که صلاح نیست اسم قاتل رو بیارید. اگر اسم قاتل رو بیارید شما را هم شریک قتل ممکنه توهم کنند. این مقام ایجاب میکنه که شما چجوری بیارید؟ فعل رو مجهول بیارید و بگید قتل امرون، اصلا دیگه اسم زید رو نیارید، فعل رو هم مجهول بیارید. یه مقام دیگر ممکنه ایجاب کنه که شما امری رو که میشناسید به صورت معرفه نیارید تا معلوم بشه که شما او را میشناسید، بلکه به صورت نکره بیارید. بگویید که قتل شخصون، قتل انسانون، یه شخصی کشته شده. پس یه مقام ایجاب میکنه معرفه بیارید، یه مقام ایجاب میکنه نکره بیارید. یک مقام ایجاب میکنه فعل رو معلوم بیارید، مقام دیگر ایجاب میکنه فعل رو مجهول بیارید. اینه که میگیم مقامات سخن متفاوت است، گوینده هم باید کلمات را متفاوت بیاره. اونجا که باید معرفه بیاد، اگر نکره بیاد خلاف مقتضای حاله و بالعکس، و همینطور مقامات دیگه. این من یه مثالی آوردم که مقداری روشن بشه. یه جا ایجاب میکنه یک کلمه ای رو مقدم کنید، جایی ایجاب میکنه که همون کلمه رو مؤخر کنید. اون کسی که ورزیده باشه در سخن اینها رو میتوانه به جای خودش به کار ببری. شما این درس ها رو که میخونید نذارید ول بشه، مهمل بشه. اینها برای این است که ما چجور فصیح و بلیغ صحبت کنیم و چگونه خوب بنویسیم. شما باید مشغول بشید. اگر الان خودتون گوینده بشید، حالا نمیگم همتون برید منبری بشید، نه، گوینده در هر مقامی که باشید، ولو این که با دوستتون دارید بحث میکنید رعایت همین نکات رو کنید. اگر میخود نویسنده بشید ولو نامه ای که برای کسی مینویسید رعایت این نکات کنید، و از همه بالاتر کلمات فصحا، بلغا، شعرای بزرگ رو الان زیاد شما روش دقت کنید. یک شعر فصیحی رو که میبینید دقت کنید این چجور گفته، در چه مقامی بوده و چرا اینجوری آورده، تا این درس ها براتون ملکه بشه و شما ورزیده بشید. و این که یه مقداری بخونید کافی نیست، خوب بخونید، خوب مطالعه کنید، خوب مباحثه کنید و این مطالب رو از عمق عبارات در بیارید. اینم بگم خیلی هم آسان نیست که خیال کنید شما تا شنیدید همچی زود دیگه همه رو میفهمید. نخیر، اینجور نیست. بنده خودم 5 دوره متول رو خدمت استاد ادیب نیشابوری خوندم و این 5 دوره، دوره اول و دوم که هیچ نفهمیدم و بعد کم کم متوجه شدم که چی میخواد بگه. علم بلاغت غیر از علم صرفه، غیر از نحوه، غیر از منطقه، اونها هم دقیقند، اما این مشکل تره. اگر عبارت ها براتون روشن نمیشه بیشتر کار کنید، بیشتر فکر کنید، 2 بار مطالعه کنید، 3 بار مطالعه کنید، تا اینکه اولا از این متن، از این شرح بهره ببرید و ثانیاً بعد بتونید کم کم این مطالب رو از لابلای کلمات فصحا، بلغا، بزرگان، شعرا، نویسنده ها در بیارید و خودتون بعد تمرین کنید و کم کم انشاءالله نویسنده بزرگ، گوینده بزرگی بشید. حالا عبارت ها رو دقت کنید. پس مقام هر یک از نکره آوردن، مقابل نکره آوردن چیه؟ معرفه. اونه حالا نگفته. و هر یک از اطلاق، مقابل اطلاق چیه؟ تقیید. و مقام تقدیم، مقابل تقدیم چیه؟ و مقام ذکر، ذکر یعنی یک کلمه ای رو ذکر کنیم اونطوری که بگیم قتل زیدون، یا ذکرش نکنیم اونجوری که بگیم قتل امرون. و ذکر مباین است با مقام خلاف اینها، دیگه خلاف اینها رو مصنف نشمرده. گفتیم خلاف تنکیر، اطلاق، تقدیم، ذکر، حذف. یعنی شارح تفسیر میکنه، یعنی مقام خلاف هر یک از اینها یعنی چه؟ یعنی ان المقام الذي يناسبه تنکیر المسند الیه، مقام اون چنانه ای که مناسب است اون مقام رو تنکیر مسند الیه، یا تنکیر مسند مباین است با مقام اون چنانه ای که مناسب است اون مقام را تعریف. تعریف یعنی معرف آوردن. مرادش از مسند الیه، حالا بگیم مبتدا ولی به شرحش میرسیم، مراد از مسند میگوییم خبر، به شرح اون هم میرسیم. و مقام اطلاق حکم، اطلاق حکم یعنی مطلق آوردن. حکم دیروز گفتیم یعنی چه؟ نسبت خبریه. مقام مطلق آوردن نسبت خبریه، یا تعلیق. تعلیق یعنی مفعول. گاهی مفعولی رو مطلق میاریم، گاهی مفعولی را مقید میاریم. گاهی میگیم ضربت و زیدن، گاهی میگیم ضربت و زیدن فی داره. این ضرب زید رو مقید به چی میکنیم؟ مقید به دار میکنیم. بله، اطلاق حکم مثل این که میگیم زیدون عالمون، زیدون عالمون مطلقه، یا میگیم زیدون قائمون، زیدون قائمون مطلقه. اما اگر گفتیم زیدون قائمون فلیل، این حکم دیگه مطلق نیست، مقید به فلیل شد. یا مسندون الی، یا مسند مقام اطلاق حکم یا اطلاق تعلیق. ببینید عبارت ها چجور معنا میشه، دارم یواش یواش میخونم، معنا میکنم که شما متوجه بشید و بعد گیر نکنید ها. مقام اطلاق حکم، مقام تعلیق، گفتیم تعلیق یعنی چه؟ مفعول آوردن. مقام اطلاق مسندون الی، مقام اطلاق مسند. اطلاق مسندون الی یعنی یک مسندون الیهی رو مطلق بیاریم. مثلا بگوییم زیدون قائمون، زید رو مطلق بیاریم، ولی گاهی مسندون الیه رو مقیدش میکنند. مثلا میگویند زیدون العالم قائمون، اگر عالم آوردیم این زید مطلق نیست، مقید به چی شد؟ به وصف. عالمون وصفه. یا مسند، گاهی مسند رو هم مطلق میاریم، میگیم زیدون عالمون، گاهی هم مقید میاریم، میگیم زیدون عالمون بل فقه. زید عالمه به چیه؟ به فقه. این مقیده یا مطلقه؟ این مقیده. مسند مقیده. اگر بگیم زیدون عالمون یعنی زید عالم به همه علمه، به هر علمی هست. اگر بگیم زیدون عالمون بالفقه یعنی چه؟ فقط در فقه عالمه، پس معنا عوض میشه. قید تعلیق یعنی مفعول، اینجا متعلق هست، این آخری او متعلقهی یا او متعلقهی. پس عبارت اینجوری شد: مقام اطلاق حکم، مقام تعلیق حکم، مقام اطلاق حکم، مقام اطلاق تعلیق یعنی مفعول، مقام اطلاق مسندون الی، مقام اطلاق مسند، یا مقام اطلاق متعلق مسند. مراد از متعلق مسند یعنی مفعولی که برای مسند میاریم. برای مسندون الی هم میشه مفعول بیاریم یا نه؟ میشه؟ چرا گفت متعلق مسند؟ جوابش اینه که مسندون الی اسمه، اسم مفعول قبول نمی کنه. اما مسند ممکنه فعل باشه، وقتی فعل شد دارای متعلقه، این متعلق یعنی مفعول یا ظرف یا جار و مجرور، چون ظرف و جار و مجرور هم در واقع مفعولن، منتها مفعول با واسطه. بله خب می فرماید که بله مثالش همین که گفتیم زیدون عالمون بالفقه، عالمون مسنده، مقیدش کردیم به مفعول، مفعولش چیه؟ بالفقه. یا زیدون ضرب امرن، ضرب رو مقید کردیم به چی؟ به مفعول که امرن باشه. خب و مقام اطلاق حکم و اطلاق تعلیق و اطلاق مسند الیه و اطلاق مسند و اطلاق متعلق مسند مباین است با مقام تقیید اینها را، تقیید این هر یک رو، تقیید هر یک یعنی تقیید کجا؟ تقیید حکم، تقیید تعلیق، تقیید 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 متعلق مسند. گاهی هم همون متعلق مسند رو باز ممکنه براش چی بیاریم؟ قید بیاریم، میگیم زیدون ضرب امرن فی الدار، زید زد امر را، امر را در کجا؟ در دار. مباین است با مقام تقیید هر یک از اینها را به چی؟ به تأکید یا به اداه قصر. یه وقت میبینید این حکم ما مطلقه، یک بار مقید به تأکیده، مقید به اداه قصر. اداه قصر یعنی اداه حصر، قصر به معنای حصر. یک وقت میگید زیدون عالمون، این مطلقه، یه بار مقیدش میکنید به اداه حصر. اداه حصر میدونید چیه؟ نفی و الا یا انما یا تقدیم مفعول، اینها معنای حذف میده. یه وقت میگید زیدون عالمون، یه وقت هم میگید ما زیدون الا عالم. مقامی که زیدون عالمون رو مطلق بیارید با مقامی که منحصرش کنید فرق داره یا نداره؟ فرق داره. اینها چند مقام میشن؟ دو مقام. خب اداه قصر رو گفتیم، یا مقید به تابع کنیم. تابع مثال براتون زدم، مثل زیدون، زیدون العالم قائمون، زیدی که این صفت داره عالمه، قائم است، تابع. پس یعنی چه اینجا؟ صفت دیگه، صفت، بدل، عطف بیان، عطف نسق و تأکید. توابع پنج باشد در میان نحویان، نعت و توکید و بدل، عطف نسق، عطف بیان. یا شرط، گاهی حکم رو مطلق میاریم، گاهی مقیدش به چی میکنیم؟ به شرط. گاهی میگیم مثلا فرض کنید که زیدون عالمون، گاهی میگیم انجاء زیدون فهوه عالم، اگر زید بیاد او عالمه. این مقید شد به چی؟ به شرط. این ادات شرط، انجاء زیدون فهوه عالم. یا مفعول، یا مفعول یعنی مقیدش میکنیم به چی؟ به مفعول. او ما یشبه ذلک، یا اون چی که شباهت به اینها داره. یه قیدی براش میاریم، حالا این قید ما یشبه ذلکه، ممکنه شرط باشه، ممکنه مفعول باشه، جار و مجرور باشه، ظرف باشه. خب این تمام. پس تا اینجا گفتیم چی؟ گفتیم که مقام اطلاق حکم چیز داره؟ مقام اطلاق حکم مباین است با مقام تقیید. من تا اطلاق رو براش ردیف کردیم، چند چیز رو شمردیم، تقیید رو هم در مقابلش ذکر کردیم. و مقام تقدیم مسندون الیه، مثل زیدون عالمون، یا تقدیم مسند مثل العالم و زیدون، یا تقدیم متعلقات مسند مثل زیدن العالم اندنا، مباین است با مقام تأخیر این هر یک. یعنی اون مقامی که ایجاب میکنه مسندون الیه مقدم باشه، مباین است با مقامی که مسندون الیه باید مؤخر باشه. همینجور مسند، همینجور متعلقات. متعلقات باز یعنی مفعولی که، یا مفعولهایی که ما برای چی میاریم؟ برای مسند میاریم. ما مثال آوردیم برای چی این مثال رو؟ برای تقدیم مسند مثال آوردیم، زیدون العالم اندنا، که فرض اینه که در اصلش بوده اندنا زیدون العالم، یا حالا مثال عوض میکنیم، برای تقدیم مسند بود نه برای متعلقاتش. تقدیم مسند مثل این که میگیم اندی زیدون، در اصلش بوده زیدون اندی، یا فدار زیدون، در اصلش بوده زیدون فدار. بله، حالا علت این که چرا مسند رو مقدم میکنند، علتهاش یکی دوتا نیست، فراوانه، بعد میاد انشاءالله. و همچنین مقام ذکر، ذکرهی برمیگرده به ذکر مسندون الیه، یا مسند یا متعلقات، ذکرهی ضمیرش برمیگرده به هر یک. و همچنین مقام ذکر این هر یک مباین است با مقام حذف این هر یک. هر یک چیا بودن؟ متعلقات. پس قول مصنف که گفت خلافه شامل میشه مر اون چرا که ما ذکر کردیم. کجا گفت خلافه؟ در متن. باز برگردید به متن. مقام هر یک از نکره آوردن و مطلق آوردن و مقدم کردن و ذکر کردن مباین با چیه؟ با مقام خلاف اینا. خلاف اینا همه رو شارح شرح داد، خلاف اینا چیه، مخالفش چیه، اونا رو شرح داد. و انما فصل قوله. خب کسی که گوینده هست یا کسی که نویسنده است ممکنه جملاتی رو عطف بگیره به هم، ممکنه جملاتی رو به هم عطف نگیره. یه وقت میبینید کلام باید ردیف بیاد با حرف عطف. حرف عطف واو فا هست، سمه هست. گاهی کلام میاد احتیاج به حرف عطف نداره. اون جاهایی که کلام رو باید با حرف عطف بیاریم بهش چی میگن؟ بهش وصل میگن. در فارسی هم همینجوره. یه جا شما باید بین جملاتتون واو بیارید، یک جا احتیاج به واو نداره، باید چی بذارید؟ باید ویرگول بذارید، باید علامت تعجب بذارید، باید علامت سوال بذارید، باید کاما بگذارید، باید پرانتز باز کنید. اینا همه نشانه فصل یا نشانه وصل. اینها همه نشانه وصل، نشانه فصل و جدا آوردن، یعنی این از این جداست و متصل نیست. در علم بلاغت یک بابی هست به نام باب فصل و وصل، یعنی به ما نشون میده که کجاها باید جمله ها را متصل بیاریم و کجا باید جمله ها را منفصل، کجا باید حرف عطف بیاد و کجا باید حرف عطف نیاد. یک جا فرموده ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. با چی اومد اینجا؟ با واو. یک جا فرموده اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم ان المنافقين لكاذبون. اذا جاءك المنافقون یک جمله، قالوا نشهد انك لرسول الله جمله دوم. واو داشت یا نداشت؟ اینجا فصله. شناخت موارد فصل و وصل از کارهای مشکل در عربی. در فارسی چون ما آشنایی داریم برامون مسئله نیست. تازه در فارسی هم حالا شما 190 کتاب هایی که نوشتند بخونید، اینها از نظر فصل و وصلی غلطه. معلوم نمیشه این جمله کجا تموم میشه، کجا ارتباط داره، کجا قطع میشه. غلطه. کمتر نوشته ای هست که از این جهت تکمیل باشه. اونجا که باید متصل کنه کرده باشه، اونجا که باید جدا بیاره آورده باشه، نشانه های نویسندگی رو دارا باشه. کم نوشته ای پیدا میکنید. پس فصل و وصل خیلی مهمه. این باب هفتم همین کتابه، باب هفتم علم معانی به نام باب فصل و وصل. حالا یه مقام ایجاب میکنه ما جمله ها رو وصل کنیم. خب مصنف خوب بود، تو همون عبارت بالا میگفت که و مقام الوصل یخالف و بله یباین و مقام خلافه، که خلافه شامل چی میشد؟ فصل. حقش بود اینم اونجا میگنجون. ولی مصنف اینه اونجا نگنجنده، جدا آورده، گفته و مقام الفصل یباین و مقام الوصل. چرا؟ شارح میگه چون این باب فصل و وصل خیلی مهمه، مصنف عمدن اینه جدا آورده، برای اینکه به شماهایی که اول کتاب رو میخونید بفهمونه که اگر سال تموم شد و به فصل و وصل نرسیدید، فصل و وصل رو فصلش نکنید، بلکه وصلش کنید. یعنی چنین نباشد که نخوانید، بلکه بخوانید، ولو در تعطیل بخوانید. برای این جهت این جدا آورد. و انما فصل قوله، و همانا مصنف جدا آورد قولش را که گفت و مقام الفصل، بعدش یباین و مقام الوصل. چرا اینه جدا آورد؟ میخواست اینم جدا همو بکنه، بگه مقام کل من تنکیره و الاطلاق و فلان، بعد بگه ول فصل یباین و مقام خلافه. خلافه که میگفت شامل وصلم میشود. چرا جدا آورد؟ تنبیهن علا ازم شأن هازل باب، برای آگهانیدن بر عظمت شأن این باب. این رو، این باب رو جدا آورده، چون هر کسی عظمت داره اون رو از دیگران چیکار میکنن؟ جدا میکنن. یک مثال بزنیم. مثلا فرض کنید امشب که شب هفدهم ربیع است، شما جشن گرفتید. خب اطلاعیه عمومی دادید به این که مؤمنین بیان در مجلس شرکت کنند. درست شد؟ هر کس دلش میخواد میاد. ولی غیر از این اطلاعیه یه 30-40-50 تا هم پاکت نوشتید. پاکت ها مال کیه؟ مال اونهایی است که نسبت به عموم مردم ترجیح دارند، البته نه ترجیح مالی، چون این در اسلام ملغاست. ترجیح ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چند نفر از علمای بزرگ دارای تقوا و فضل، برای اینها شما نامه جدا میفرستید، دعوت جدا. این دعوت جدا دلیل اهمیت اونهاست. اونها واحد کل الفند. اینجا هم که باب فصل و وصل و جدا آورد، تنبیهن علا ازم شأن هاذا الباب. و انما لم یقل مقام خلافه لانه اخسر، احذر نیست و ازهر. خب ما یه سوال دیگه داریم. حالا جدا آورد، خیلی خوب قبول داریم جدا بیاره، عیب نداریم، اما میخواست بگه و مقام الفصل یباین و مقام خلافه. مگه بالا نگفت خلافه؟ اینجا خلافه بگه. جواب میدیم بالا که گفت مقام خلافه، خلافه جای چند کلمه رو گرفت؟ جای 17 کلمه رو گرفت. اینجا اگر خلافه می آورد جای چند کلمه رو می گرفت؟ یکی. خب خودش میاره دیگه، چرا بگه خلافهی؟ چنون که آورده و مقام الفصل یباین و مقام الوصل. خب خودش میاریم، چرا اسمش بیاریم؟ اونجا که خلافی گفتیم خب برای که مختصر باشه، اینجا خودش از خلافیهی چیه؟ خودش مختصر تره و تازه واضح ترم هست، چون خلاف او باید بگردیم ببینیم حالا خلاف او چیه، ولی وقت اسمش بیاریم این واضح تره. می فرماید و همانا نگفت مقام خلافه به علت این که این وصل مختصرتر و ظاهرتر است، به علت این که خلاف فصل همانا، خلاف فصل چیه؟ وصله. خب این باب هفتم. یه باب دیگه هم هست توی کتاب خیلی مهمه، اون باب هشتمه. باب هشتم درباره چیه؟ ایجاز، اتناب، مساوات، در سه مطلب. ایجاز اینه که کلمات کم ولی معنای کلمات زیاد. مساوات اینه که کلمات با معناهاشون با هم مساوی باشند. اتناب اون جایی است که الفاظ از معانی بیشتر باشه و این الفاظ بیشتر مفید فایده هم باشه. و این سه مطلب خیلی مهمه که یک گوینده بتونه کلام رو موجز بیاره یا در جای مناسب مساوات بیاره. اینم چون مهم بوده مصنف جدا آورده، والا میشد همین رو هم داخل همون مقام خلافه میگنجوند، داخل همون میآورد، اما جدا آورد به خاطر عظمتش. و انما بله ولی تنبیه و برای آگهی دادن بر عظمت شأن فصل. اینجا عبارت ها غلطه. ولی تنبیه علی عظم شأن فصل قوله، الف و لامی که باید داخل بر اشعن بشه داخل بر فصل شده، غلطه. برای تنبیه بر عظم شأن جدا آورد قول خودش را که گفت و مقام الایجاز یباین و مقام خلافه. خلاف ایجاز چیه؟ اتناب و مساوات. باز اینجا خلافیهی گفت، چون اگر خلافیهی نمی گفت باید چند چیز می گفت؟ دوتا. اما خلافیهی یکیه، این مختصر تره. خلاف ایجاد اتناب است و مساوات. و همچنین خطاب ذکی با خطاب قبیح. یعنی چه همچنین؟ یعنی انسان اگر مخاطبش ذکی باشه با اونجا که مخاطبش قبی باشه فرق میکنه. ذکی یعنی هوشیار، قبی یعنی کودن. اگر مخاطب شما هوشیار باشه با اونجا که مخاطبتون یه آدم کودنی باشه یه جور صحبت میکنید یا دو جور؟ برای اون ذکی باید کلام رو مختصر و مفید بیارید، چون اون عاقلی است که یکفی هل اشاره. اما آدم غبی چطور؟ باید لقمه را بجوید توی دهنشم بذارید تازه نمیتونه فرو بده، باید یه گوشکوبم دنبالش کنید. پس این خطاب زکی با خطاب قبی فرق میکنه. فَإِنَّ مَقَامَ الْأَوَّلِ، پس به درستی که مقام اول که چی باشه؟ مباین است با مقام ثانی که قبی باشه. فَإِنَّ الزَّكِيَّ يُنَاسِبُهُ مِنَ الْاِعْتِبَارَاتِ اللَّتِيفَةِ وَالْمَعَانِ الدَّقِيقَةِ الْخَفِيَّةِ ما لا یناسب القبی، به علت اینکه زکی مناسب است او را اعتبارات لطیف و معانی دقیق ظریف مخفی، اون مقداری که مناسب نیست او را قبی. آدم قبی زحمت داره براش حرف زدن، باید خیلی توضیح داد، شرح داد، خیلی روشن کرد. آدم ذکی نه، تیز فهمه، با اشاره ای می فهمه، العاقل و یکفیه الاشاره. خب این بحث تا اینجا. چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه. بله؟ خب بخوانیم یا نخوانیم؟ بله؟ خب سر ایستگاه که هست. بله، حدیث هم میذاریم برای همون چهارشنبه انشاءالله. و امشب رو که شب عید است به همه شما تبریک میگیم. از شما میخواییم که در علم و عمل بکوشید و این جوانی رو قدرش بدونید. این نیروها همیشه نیست، این فراغت هم همیشه نیست. الان که هست تا میتوانید شما از این استفاده ببرید. سلام.